صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
بخشش کار آسانی نیست، به ویژه زمانی که احساس خوبی درباره آن ندارید. دردی با شماست که تا اعماق نفوذ کرده و حال این رنجش و دلخوری است که ریشه دوانده است. وقتی که به کسانی که شما را آزار دادند میاندیشید، تصمیم میگیرید تا در گودال احقاق حق باشید که انباشته از سنگهای بدخواهی و کینه‌توزی و تلخی است. ولی خدا ما را به بخشیدن امر میفرماید، درست همان گونه که او ما را آمرزیده است. رساله پولس به کولوسیان باب 3 آیه 13 چنین میگوید: متحمل یک دیگر شده همدیگر را عفو کنید. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید.
نوشین خانوم جوانی است که همسر خود را در تصادفی از دست داده و در گیرودار گذشتن از حکم قصاص با واقعیتی روبرو می شود. وی در می یابد بخشش او تنها ظاهری بوده و در اعماق قلب خود قادر به بخشیدن ضارب نیست. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنیم با این ماجرا در این داستان با ما همراه باشید.
بخشش و آمرزش، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجیل.
فکر کردم بخشیدم، اما فقط فکر میکردم. شایدم به خودم تلقین میکردم. فکر میکردم گذشتن از قصاص یعنی بخشش. چقدر به خودم افتخار میکردم. گذشتن از قصاص فقط وظیفم بود. انگار که انجامش داده بودم، اما دیروز که با دست گل اومدن برای تشکر فهمیدم که نبخشیدم، که حتی اول راه بخشیدنم نیستم، که نمیتونم متنفر نباشم از کسی که زندگیمو خالی و نابود کرد. از دیروز که درو بستم رو خودم، فکر میکنم دارم تمام صفحه های اینترنت رو زیر و رو میکنم دنبال معنی بخشش. انقدر این لغت حالا و تو این حال برام گنگه که حتی یادم نمیاد کجا میشه استفادهش کرد. نوشته بخشش فسخ کردن یک بدهی و قرضه، دست کشیدن از مطالبه، چیزی که دیگران رو به شما مدیون میکنه. بخشش آزاد شدن از رنجش و دلخوریه، دست کشیدن از حق خودتون و دست کشیدن از حق تلافی جویی. بخشش به همون اندازه که مربوط به فردیه که شما رو آزار داده، به شما مربوط میشه. بخشش بار انتقام و تلافی رو از روی دوش شما بر میداره و شما رو آزاد میکنه تا زندگی سراسر از شادی و آرامی داشته باشید. زندگی سراسر از شادی و آرامی، وعده‌ایه که به نظرم باور نکردنی ترین وعده دنیاست. دوست دارم این خانم دکتر آسایش رو که اینقدر با قطعیت بخشش رو تعریف کرده ببینم و ازش بپرسم اگه جای من بود میتونست بخشش رو اینطوری تعریف کنه.
الو نوشین، گوشی رو بردار، میدونم خونه ای، کارت دارم، لطفا گوشی رو بردار.
الو
نوشین جان، خوبی؟ نگرانت شدم، از دیروز تلفن ها رو جواب نمیدی.
خوبم
نوشین جان. میخوای بیام پیشت یا تو اصلا پاشو بیا پیش من؟
من خوبم مهسا، درک کن نمیتونم از خونه بیام بیرون، اما تو بیا، خیلی دوست دارم باهات حرف بزنم، شاید کمی از بار ذهنم کم بشه.
باشه عزیزم، تا نیم ساعت دیگه پیشتم. نوشین میدونم دوران سختی رو میگذرونی، اما با زندونی کردن خودت داری سخت‌ترش میکنی. بذار حداقل ماها کنارت باشیم، توی دردت شریک باشیم.
نمیدونی مهسا دیروز اینجا بودن، یعنی اومدن دم در تا ازم تشکر کنن، ولی من نتونستم راشون بدم. اعترافش هم سخت، اما من هنوز نبخشیدمش، حتی با اینکه از قصاصش گذشتم. تمام تلاشمو کردم اما شکست خوردم. از دیروز همه جا دنبال معنی بخششم، تو اینترنت، توی کتابام. حس میکنم با خودم درگیرم، حتی از گذشتن و قصاصم پشیمونم. فکر میکنم انصاف نبود، اون مرد گناه کرده. حالا شاید عمدی نبوده، اما اگه دقت میکرد الان زندگی من این شکلی نبود. حس میکنم گذاشتم از عواقب گناهش فرار کنه.
نوشین جان، عزیزم، بخشش که مصالحه نیست. معنیش این نیست که چون اون مرد رو بخشیدی حالا میتونی حتما طوری رفتار کنی که انگار اتفاق نیفتاده. در ضمن تو با بخشیدن اون شخص فقط خودت از سر راه عدالت خدا کنار رفتی، اونو به خدا سپردیش.
احساس میکنم ضعف نشون دادم. فکر میکنم اگه قوی تر بودم انتقامم رو میگرفتم.
بخشش ضعف نیست نوشین، هرچند در بخشش انصافی هم در کار نیست، چون مسلماً انصاف نبود عیسی جای ما روی صلیب بره. حس الانت باعث این سردرگمی شده، اما بخشش قوی بودنه، مثل مسیح بودنه، نه ضعف.
مخصه واقعا خدا از من میخواست اونو ببخشم؟
البته که میخواست، نه فقط میخواست، بلکه همونطوری که توی رساله به افسسیان میبینیم به ما فرمان میده که همدیگر ببخشیم.
اما چرا؟
جوابت روشنه. توی رساله به کلوسیان میبینیم خدا میخواد ما همدیگر رو ببخشیم، چون ما رو میبخشه، و همونطور که توی انجیل متا میخونیم میخواد از نبخشیدن رها بشیم، دل رحم باشیم.
یعنی نبخشیدن گناهه؟
توی آیه 17 از باب 4 رساله یعقوب اومده خدا میخواد که ما نبخشیدن و گناه بدونیم.
چرا خدا انقدر اصرار به بخشش داره؟
خدا میخواد ما هم سهم خودمون رو توی زندگی کردن با آرامش با دیگران انجام بدیم. میخواد ما با نیکویی به پدیدی و شرارت غلبه کنیم. خدمتمون آشتی و مصالحه باشه.
گفتنش خیلی آسونه. ناراحت نشو، اما هیچکی الان تو شرایط من نیست که بخواد درک کنه و بفهمه چی میکشم.
ناراحت نمیشم. قبول دارم که تو شرایط تو نیستم. اما منم یه روزی وظیفه سخت بخشیدن کسی رو به عهده داشتم. درسته دلیلمون یکی نیست، اما کار ساده‌ای نبود که بخوام کسی رو که تو بچگی آزارم داده ببخشم.
یعنی
یه روزی که حالت بهتر بود شهادت زندگیمو برات میگم، اما میخوام بدونی منم مسیر سختی رو برای بخشش رفتم. میخوام اعتماد کنی، همونطور که خدا به من کمک کرد به تو هم کمک میکنه که ببخشی.
واقعا اینطور فکر میکنی؟
مطمئنم، اما بدون بخشش توی لحظه اتفاق نمیفته، باید مرحله به مرحله پیش بری.
یعنی چی؟ به نظرت باید چی کار کنم؟
عجله نکن، اول کتاب مقدس تو بیار، بعد با هم صحبت میکنیم.
باشه، صبر کن الان میام.
شنونده عزیز، شاید شما و یا یکی از عزیزانتان در بخشیدن دیگران با شکست مواجه شده باشد. شاید شما نیز به دنبال یافتن راهکاری برای بخشش باشید. بنابراین از شما عزیزان دعوت می‌کنیم با ادامه این برنامه با ما همراه باشید تا ببینیم کلام خداوند در این باره با ما چگونه سخن می‌گوید.
نوشین جان، بخشش رو میشه هدیه دادنم تعبیر کرد. هدیه‌ای که به فرد خاطی میدی اینه که از بند تاوان خلاصش میکنی. مسلماً هم سخته، اما هدیه‌ای که به خودت میدی یه زندگی بدون نفرت و کینه است. این دوتا هدیه لازم و ملزوم هم دیگر. حالا که کتاب مقدست آوردی، لطفاً از کتاب لاویان باب 19 آیه 18 رو بخون.
باشه. از ابنای قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز و همسایه خود را مثل خیشتن محبت نما. آمین. مهسا، اما این اصلا منصفانه نیست. اون همسایه یا دوست من نیست، اون یه قاتله.
بخشش ربطی به انصاف نداره نوشین. خدا میدونه چطور با هر کس با انصاف برخورد کنه، اما این کار در وقت خودش انجام میده. تو رساله پولس به رومیان باب 12 آیه 19 داریم که ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید
زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است و من جزا خواهم داد. وظیفه تو توی این وضعیت اینه که با رنجت روبرو بشی.
چطوری؟ من حتی از فکر کردن به اتفاقی که افتاده فرار میکنم.
میدونم، اما این موضوع باعث میشه از درد شفا پیدا نکنی. انگار برای درمان بیماری سرطان فقط مسکن بخوری. سعی نکن درد خودتو کوچیک بشموری. سعی نکن بهانه بتراشی. مثلا خود من مدت‌ها اینطوری توجیه می‌کردم که اون شخص واقعا قصد نداشته به من صدمه بزنه. اما بعد یاد گرفتم با گناهش روبرو بشم، به خاطر گناهش ببخشمش.
منم مدام به خودم میگم تصادف که عمدی نبوده. حتی فکر کردم بخشیدمش. همون روزی که از قصاص گذشتم.
تا گناهی نباشه بخشش معنا نداره. اون شخص گناه کرده، هرچند غیر عمدی، و تو باید برای گناهش ببخشیش. فکرم نکن بخشش آنی و سری مثل همون روزی که از حکمش گذشتی بخشش کامله. باید با رنجت روبرو بشی تا از ته قلب ببخشی. بخشش سطوح مختلفی داره که برای هر سطحی هم زمان لازمه.
میدونی مهسا، از گفتنش احساس بدی پیدا میکنم، اما از این آدم متنفرم.
میفهمم، نمیگم اشتباهه، اما نباید بذاری نفرت روحتو آلوده کنه. کتاب جامعه به ما میگه برای هر چیز زمانی است و هر مطلبی را زیر آسمان وقتی است، وقتی برای محبت و وقتی برای نفرت. اما یادت بمونه نفرت اگه روحتو آلوده کنه گناهه و خدا از گناه متنفره.
همه به این میگن بهش فکر نکن، اما من نمیتونم فراموش کنم حتی اگه ببخشم.
نوشین جان عزیزم، اصلا نباید دردتو انکار کنی. حرف زدن، انتقاد کردن و گفتن رنجت اگه سرزنش نباشه که اشکالی نداره. باید دردتو بپذیری تا شفا به وجود بیاد. وقتی انتخاب میکنی که ببخشی دوچار فراموشی نمیشی. اینکه درد و رنجتو بپذیری و ازش آگاه باشی اما سعی کنی روی حس رنجت تمرکز نکنی، اون موقع تازه میتونی آگاهانه ببخشی. و البته به مرور زمان رنج کمرنگ میشه و میتونی چشمتو روش ببندی. فیلیپیان باب 3 آیه 13 و 14 رو بخون لطفا.
باشه حتما. آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده، در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است. آمین. اما حس میکنم این بخشیدن و یعنی بخشیدن این آدم رو دوست ندارم. اصلا نمیتونم. میفهمی؟ حس میکنم نمیتونم این آدم رو ببخشم.
خدا ما رو ببخشیدن دعوت کرده تا قلبمون بهش نزدیک بشه. عزیزم، بخشش احساس نیست، یه انتخابه. عیسی در انجیل مرقس باب 11 آیه 25 به ما میگه وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است خطایای شما را معاف دارد. و در مورد اینکه نمیتونی ببخشیش، حق با توه. البته که با قدرت خودت نمیتونی از کسی که زندگیتو خراب کرده بگذری، اما قدرت و توان تو مطرح نیست. این قدرت خدا درون توه که باعث میشه بتونی ببخشی. همونطور که در رساله دوم پتروس باب 1 آیه 3 میخونی قوت الهی او همه چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است به ما عنایت فرموده است، به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده است.
حرفات درسته، مطمئنم خدا میتونه به منم قدرت بده، اما بس فقط قدرت نیست. فقط قدرت بخشش نیست که من بهش نیاز دارم. میدونی گاهی به این فکر میکنم که اصلا چه تضمینی هست که این آدم این کارو با زندگی یکی دیگه نکنه. یعنی اگه من ببخشمش این فرصت رو بهش دادم.
عزیزم، تو نمیتونی آدمای دیگر رو کنترل کنی، اما خودتو چرا؟ تو نسبت به بخشش خطای اون در مورد خودت مسئولی. شاید با بخشیدن تو حتی اون آدم خیلی بهتری بشه.
احساساتم واسه خودم هم غریب است. همزمان احساسای مختلفی دارم. هم حس میکنم ازش بدم میاد، هم حس میکنم نمیتونم ببخشمش، هم راستش عذاب وجدان پیدا کردم که تو خونه راشون ندادم.
درک میکنم. گفتم که بخشش مصالحه نیست، اما میتونه باشه. اگه اون شخص از کارش پشیمون باشه، مسئولیتش رو قبول کنه، اندوهش الهی باشه. راستش خدا فقط در بعضی موارد مصالحه رو نابخردانه به حساب آورده، اونم با کسی که معاشرت باش اخلاقو فاسد کنه یا تند خوب باشه. با خودم فکر کردم اگه واقعا بخشیده بودمش شاید میتونستم راشون بدم. خب ببین نوشین، تو اول باید یاد بگیری چطور ببخشی.
تو یادم بده، تو که این راهو رفتی.
میدونی نوشین جان، من اینطوری تجسم کردم که این آزار مثل یک کیسه سنگین رو شونمه. تصمیم گرفتم کیسه رو زمین بذارم تا راحت تر بتونم زندگی کنم و به زندگیم ادامه بدم.
به همین راحتی مگه میشه؟
اصلا راحت نیست. اول یه فهرست نوشتم از تمام مشکلات و رنجایی که اون شخص باعثش بوده نوشتم و بعدم وزن سنگین هر کدوم رو تجسم کردم. نوشین جان، من نمیخواستم این بارو تا آخر عمر با خودم حمل کنم. مطمئنم تو هم نمیخوای. انتقام و جزا مال خداست، تو هم باید خودتو از این بار خلاص کنی.
خیلی دلم میخواد از شرش خلاص بشم.
فکر میکنی دلم نمیخواد؟ فکر میکنی تا حالا نخواستم؟ فکر میکنی هیچ تلاشی نکردم؟ اما واقعا نشد.
معلومه که خودت تنهایی نمیتونی، بذار عیسی کمکت کنه.
منظورت چیه؟ چطوری اجازه بدم عیسی به من کمک کنه؟
فهرستاتو که نوشتی اونو به حضورش ببر. من هر باری که وزن روی دوشم احساس میکردم شروع میکردم با خودم و خدای خودم دعا کردن. از عیسی مسیح میخواستم که کمکم کنه. روزای سختی بود اما با قدرت خدا پشت سرشون گذاشتم و حالا میبینی که خیلی خوبم. نوشین، من فقط میخوام بهت بگم تو هم میتونی با قوت خدا این بار رو روی دوشت زمین بذاری، ازش رهاشی.
به هم میگی دعا کن، اما باور کن من حتی نمیتونم دعا کنم. یادم بده بگو چجوری دعا کنم.
من دعا میکنم تو هم تو دعا با من همراه باش. نمیخوام ازت تکرارشون کنی، فقط کافیه با قلبت حسشون کنی. خداوند عیسی، از تو برای این که به قلب دردمند و پریشان من توجه نشون دادی ممنونم. تو درد منو میدونی. همکنون تمام اون دردی رو که دارم به دستای تو میسپارم. متشکرم خداوندم برای مرگ تو روی صلیب، که برای من، برای این که بخشش منو فراهم کنی به روی صلیب رفتی. خداوند کمک کن نوشین با اراده خودش و قوت تو بتونه اون آدمو ببخشه. اونو از قلاب احساسش رها کنه و به دستای تو بسپاره. دیگه به انتقام فکر نکنه. من باور دارم که در وقت مناسب و روش مناسب خودتون طوری که شایسته است با اون آدم برخورد میکنی. کمک کن نوشین با قدرت تو ببخشه و رها بشه. در نام گرانبهای تو دعا کردم. آمین.
آمین. واقعا مرسی مهسا از دعات. کاش منم بتونم همینقدر خوب دعا کنم.
البته که میتونی. در ضمن اگه دوست داشته باشی میتونیم هر روز یه ساعتی رو مشخص کنیم و با هم هم دعا باشیم.
خیلی دوست دارم.
پس بیا یه فهرست دعا با هم بنویسیم تا هر روز بتونیم دعا کنیم که خدا به تو توان و قدرت و بخششو بده.
آمین. امیدوارم واقعا خدا به من این قدرت و توانو بده که بتونم ببخشم.
خدا کمک میکنه، کافیه با دعا ازش بخوای.
شنونده عزیز، برنامه دعای کتاب مقدسی ذکر شده در این نمایش به این شرح است. کتاب امثال سلیمان فصل 17 آیه 9، انجیل متی فصل 5 آیات 23 و 24 و 44،
و فصل ششم آیات 14 و 15 و همینطور فصل 18 آیات 21 و 22. انجیل لوقا فصل ششم آیه 37. رساله پولس به رومیان فصل 12 آیات 17 تا 19. رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 15. رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 32 و رساله پولس به کولسیان فصل 3 آیه 13.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.